رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا واشنگتن است. شنوندگان گرامی سلام. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل، 9 شب به وقت واشنگتن است. برنامه صبح امروز سوم ماه ثور 1394 هجری شمسی در افغانستان برابر با 22 ماه اپریل سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
یافته‌های اداره مفتش ویژه امریکا از وضعیت نابسامان یک پارک صنعتی در کندهار. یک دهقان فقیر هندی در حضور صدها دهقان دیگر خودکشی کرد و سرگیری حملات ائتلاف تحت رهبری عربستان بر شورشیان یمن.
بعد از مشروع اخبار گزارش‌هایی داریم در مورد فعالیت زنان افغان برای همکاری با حکومت جدید در خصوص مبارزه با خشونت علیه زنان، گشایش رابط حکومت اوباما با کیوبا، تبصره صدای امریکا و هشدار سازمان صحی جهان به خاطر مرگ و میر اطفال نسبت عدم دسترسی به واکسن های ضروری به آنها. امید تا آخر برنامه با ما باشید. با تجدید سلام، اما مشروع اخبار را محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی تقدیم می داریم.
سلام و صبح بخیر. در پارک صنعتی شورندام کندهار تنها یک تشبث فعال وجود دارد، در حالی که آن پارک ظرفیت فعالیت برای 48 تشبث را دارد. این مطلب در گزارش تازه اداره مفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نشر شده است. بر طبق گزارش تازه سیگار، به خاطر ناپدید شدن اسناد قراردادی و نبود برق در زمان بازدید از پارک صنعتی، مفتشین نتوانستند به طور کامل ارزیابی و تفتیش کنند که آیا ساخت آن پارک مطابق مقرره های قرارداد بوده یا خیر. سیگار گزارش شده است که این نخستین باری نیست که اسناد قرارداد مفقود می شود. گم شدن اسناد باعث شده تا تفتیش کامل از تأسیسات تمویل شده ی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID انجام نشود. در جنوری سال 2015 سیگار گزارش داد که ناپدید شدن اسناد قرارداد تفتیش آن اداره را در مورد پارک صنعتی گورمار ولایت بلخ محدود ساخت. سیگار متذکر شده است که آن تفتیش یادآور شده که نبود برق و آب آن پارک صنعتی ساخته شده به ارزش 7.7 میلیون دلار را به طور وسیعی خالی گذاشته است.
یک دهقان فقیر هندی روز چهارشنبه خود را در مقابل صدها دهقان دیگر حلق‌آویز کرد. آن دهقانان برای اعتراض در مرکز کشور اجتماع کرده بودند. این تازه ترین موج خودکشی در هند است که کم از کم 40 دهقان در هفته های اخیر کشته شده است و سال 1995 تعداد دهقانهایی که خودکشی کرده اند به 300 هزار تن می رسد. در یک یادداشت به جای مانده از این دهقان که پلیس بعداً آن را پیدا کرد، آن دهقان گفته است که به دلیل خود را کشته است که پدرش بعد از طوفانی که محصولاتشان را تخریب کرد برای وی چیزی باقی نگذاشت و او را مجبور به ترک منزل کرد.
مقامات حکومتی ژاپن گفتند که آنها در مورد نشست یک طیاره کوچک بدون پیلوت از اثرات تشعشعات تحقیق می کنند. این طیاره چهارشنبه روی بام دفتر صدر اعظم ژاپن یافت شد. یافتن این طیاره بی پیلوت باعث بروز نگرانی هایی در مورد طیارات بدون پیلوت و امکان استفاده احتمالی آن برای حملات دهشت‌افکن شده است. از اثر این رویداد کدام آسیبی گزارش نشده است و رویداد در حالی رخ داد که شینزو آبه برای اشتراک در کنفرانس آسیا آفریقا در اندونزیا بود. پلیس گفته است که به طور عاجل هنوز معلوم نیست که چه کسی مسئول نشست این طیاره بی پیلوت است. آنها احتمال سقوط آن طیاره را حین پرواز تحقیق می کنند.
حملات هوایی ائتلاف برهبری عربستان سعودی ساعات پس از آن که ریاض سه شنبه ختم حملات هوایی بر یمن را اعلام کرد از سر گرفته شد. از حملات متداوم عربستان سعودی بر یمن برمی آید که تهاجم به پشتیبانی ایالات متحده به منظور احیای دوباره قدرت به منصور هادی رئیس جمهور مشروع یمن وارد یک مرحله جدید می شود که در آن اقدام نظامی کاهش پیدا کرده اما توقف نمی یابد. ایالات متحده نیز توقف حملات به رهبری عربستان سعودی را استقبال کرده، اما جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که با وجود توقف حملات بی‌ثباتی تا هنوز هم در منطقه گسترده بوده است و بدیست که کار تا هنوز پایان نیافته است.
قوای هوایی حکومت سوریه ساحات تحت اداره شورشان در اطراف شهر حلب در شمال کشور و یک شهرک شمالی و روستاهای اطراف تحت کنترل گروه دولت اسلامی را چهارشنبه بمباران کرد. این بمباران که شامل حمله بر یک شفاخانه محلی بود کم از کم 23 کشته بر جای گذاشت.
رادیو آشنا هفت شام تا هفت صبح 100.5 FM.
تفصیل اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. ترکیه سفیر خود در اتریش را به کشور فراخوانده است. این اقدام ترکیه بعد از آن انجام شده است که احزاب دارای نماینده در پارلمان اتریش اعلامیه‌ای را امضا کرده که قتل عام ارمنی‌ها در یک قرن پیش را باعث نسل کشی قبول کردند. وزارت خارجه ترکیه روز چهارشنبه در بیانیه به این اقدام اعتراض کرده و گفته است که اتریش به متهم کردن مردم ترکیه به جرایم حق ندارد. این بیانیه حاکی است که حسن گوگاس سفیر ترکیه برای مشورت به انقره فراخوانده شده است. مورخین تخمین میکنند که تا 1.5 میلیون ارمنی توسط ترکهای عثمانی کشته شده است. این رویداد وسیعاً توسط روشنفکران باعث اولین قتل عام قرن بیستم پنداشته می شود.
سرمنشی ملل متحد از رهبران اروپایی خواسته تا به سرعت در رسیدگی به بحران فزاینده مهاجرین طی نشست اضطراری پنجشنبه اقدام کنند. بان کی مون می گوید و این مسئله را در صحبتش با پاپ فرانسیس کشیش اعظم مسیحیان کاتولیک در هفته آینده مورد بحث قرار خواهد داد.
اسرائیلی ها از 67 سال استقلال آن کشور با آتشبازی، ضیافت ها و مراسم تجلیل کردند. ضیافت ها از شب چهارشنبه بعد از آن آغاز گردید که به خاطر سربازان کشته شده و قربانیان دهشت افغانی یک روز تأخیر کردند. این رخصتی تا روز پنجشنبه با ضیافت ها و سیر و سیاحت ادامه می‌یابد.
مفتشین روسی چهارشنبه قضیه تازه فساد را علیه قراردادی های فرعی باز کرد که یک مرکز فضایی را می سازند. در آن مرکز کارگران برای چندین ماه بدون حق و زحمت کار کردند و به گونه مستقیم از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درخواست کمک کردند. این مرکز در یک ساحه دوردست در شرق دور تحت اعمار قرار دارد و یک پروژه با اولویت است. با تکمیل شدن این مرکز روسیه تأسیساتش را برای پرتاب سفینه به فضا خواهد داشت و از اتکا به مرکز فضایی بایکنور در قزاقستان بی‌نیاز می شود.
صدای امریکا آشنای شما.
مقامات حکومتی چلی صدها نفر را بعد از فوران آتش فشان کالبوکو روز چهارشنبه از خانه هایشان تخلیه کردند. این آتش فشان برای اولین بار است که بعد از بیش از 42 سال فوران کرده است. حدود 1500 نفر از شهرک‌های نزدیک سانتیاگو مرکز چلی تخلیه شدند. و مجلس سنای ایالات متحده چهارشنبه به اتفاق آرا لایحه‌ای را تصویب کرد که به قربانیان قاچاق انسان کمک می‌کند. این اقدام در نهایت درب را برای رأی‌گیری برای تایید لورد تالینچ نامزد وزیر عدلیه باز می‌کند. این قانون جریمه های سنگین را بر افراد محکوم به قاچاق انسان و جرایم جنسی در برابر کودکان وضع خواهد کرد. این پول برای کمک به بهبود وضع قربانیان این جرایم مصرف خواهد شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
چالش ها، پیشنهادات و راه حل ها. کنفرانسی که به هدف هماهنگ ساختن بیشتر نهادهای دولتی و خصوصی برای مبارزه با خشونت علیه زنان در ولایت هرات برگزار شد. این کنفرانس که از سوی شبکه زنان افغان تدبیر شده بود تلاش داشت تا مقام های محلی هرات.
شنوندگان عزیز، ای آواز خبرنگار ما خلیل نورزایی بود. گزارش حاکیست که شبکه زنان افغان در تلاش است تا با برگزاری کنفرانس های آموزشی حکومت جدید افغانستان را در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان همکاری نماید. مسئولان این شبکه همچنان میگویند سعی دارند تا با کنار هم قرار دادن تجارب مسئولان دولتی و فعالان مدنی در کشور دوباره جامعه جهانی را متوجه وضعیت زنان بد زنان افغان نمایند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
چالش ها، پیشنهادات و راه حل ها، کنفرانسی که به هدف هماهنگ ساختن بیشتر نهادهای دولتی و خصوصی برای مبارزه با خشونت علیه زنان در ولایت هرات برگزار شد. این کنفرانس که از سوی شبکه زنان افغان تدبیر شده بود تلاش داشت تا مقام های محلی هرات چون ریاست امور زنان، کمیسیون حقوق بشر، ریاست سارنوالی و مسئولین برنامه صلح ولایتی را برای کاهش و محو خشونت علیه زنان همسو نماید. حسین نیکزاد، مسئول شبکه زنان افغان در حوزه غرب، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این حرکت آنها همچنان نوعی استجواب حکومت وحدت ملی و مطلع شدن از برنامه‌هایشان برای مبارزه با خشونت علیه زنان است.
امروز هم یک کنفرانس برگزار کردیم ولی کمی متفاوت تر هست که ما سعی کردیم که مسئولین دولتی هم به اینجا با خود داشته باشیم و ببینیم که در حکومت جدید مسئولین به اساس تجاربی که دارن از سال گذشته و آمارهایی که دارن به دولت جدید چی برنامه های و پلان های روی دست دارن برای کاهش خشونت علیه زنان.
همزمان عبدالقادر رحیمی، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات نیز برگزاری این برنامه ها را مؤثر در بلند رفتن سطح آگاهی نهادهای مختلف از نحوه فعالیتشان در راستای دادخواهی از حقوق زنان در افغانستان میخواند.
وقتی که افراد مختلفی از نهادهای مختلف در چنین پنل ها جمع میشن و معلومات میدن، این معلومات نه تنها برای مردم هست که بلکه به خود همین افرادی که اشتراک میکنند در یک پنل هم میتونه که مفید باشه. آگاهی پیدا میکنن که به گونه مثال سارنوالی چی کارهای انجام میده یا محکمه چی کارهای انجام میده، حقوق بشر چی کارهای انجام میده و نهادهای مختلف جامعه مدنی چی وظایف دارن و چی کارهای انجام میدن. بسیار جنبه معلوماتی داره و این معلومات میتونه که در پروسه های دادخواهی بسیار موثر باشه.
از سوی دیگر شریف شهاب، یک تن از مدافعین حقوق زن، میگوید حکومت جدید افغانستان بدون کمک زنان نمیتواند به مسائل کلیدی چون امنیت، صلح و مبارزه با خشونت علیه زنان دست یابد. این مدافع حقوق زن همچنان بر این باور است که چنین برنامه‌هایی میتواند دوباره توجه جامعه بین‌المللی را به حمایت از حقوق زنان در افغانستان معطوف بدارد. حمایت‌هایی که به گفته او از سال 2014 میلادی به این سو کمتر شده و یا به دست فراموشی سپرده شده است.
در قدم اول میتونیم بگوییم که خود جامعه ملل از 2014 به این طرف، یعنی از اوایل ای که حکومت ایجاد شد و انتخابات شد و اینا، توجه از اونا به خود قشر زنا، به حمایت از حقوق زنا بسیار کمرنگ شده رفت و در اواخر میبینیم که هیچ اصلا توجه صورت نگرفته. و همین قسم عدم حمایت دولت و خشونت هایی رو که شما میبینیم که بیشتر روز به روز افزایش پیدا میکنه، من فکر میکنم ناشی از این مسائل است که همین انسجام زنا به اشکال مختلف که بالای دولت فشار میره به شکل میتونه که خود جامعه ملل هم توجه از او جلب شود.
این نخستین بار است که یک نهاد خصوصی در افغانستان تصمیم به یک جان مودن ارگان‌های مختلف دولتی در این کشور برای مبارزه با خشونت علیه زنان می‌گیرد.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
گشایش روابط حکومت اوباما با کیوبا شرکت‌های آمریکایی را امیدوار می‌سازد که با وجود تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه آن کشور کمونیست، قادر به انجام بعضی مشاغل تجارتی در کیوبا خواهند بود. در سال‌های پسین بعضی شرکت‌های آمریکایی قادر به صادرات محصولات خاص به کیوبا بوده است، ولی اخیراً سطح پایین توریسم کیوبا می‌تواند محدودیت‌های تجارتی را تضعیف کرده به تجارت بیشتر اجازه دهد. طبق گزارش دانیلا شرایر، شرکت‌های بزرگ در سراسر تنگه فلوریدا در جستجوی مفاد هستند، هرچند کارشناسان تأکید بر احتیاط می‌نمایند. شرح بیشتر را از من نسرین محمود عزیزی می‌شنوید. جلسه رئیس جمهور باراک اوباما با رهبر کیوبا و تعهد وی برای بیرون کردن آن کشور از لیست کشورهای حامی تروریسم نه تنها فقط در واشنگتن بلکه همچنان در نشریه وال استریت جورنال نیز خبرساز بود.
The biggest issues here are financial transactions, commercial transactions now that investors are going to see this
کارل میچم، کارشناس مطالعات استراتژیک و بین المللی، اظهار داشت اکنون مسائل عمده در اینجا معاملات مالی و تجارتی است که سرمایه گذاران در پی دیدن این گزینه به حیث راه کم خطر نسبت به گذشته هستند. زیرا اکنون کیوبا دیگر به عنوان یک کشور نیست که معاملات را با کشورها و سازمانهای توریستی انجام بدهد. تنها کانگرس می تواند به ده ها سال تحریم های اقتصادی که بارها شرکت های آمریکایی انجام تجارت با کیوبا را به استثنای مواد غذایی و سایر متاعهایی که جهت کمک به مردم کیوبا در نظر گرفته بودند پایان دهد. با این حال کاهش محدودیت های مسافرتی توسط رئیس جمهور اوباما در جنوری امسال آمریکایی ها را ترغیب می کند تا از آن کشور دیدن کنند و شرکت های مسافرتی مانند جت بلو و Airbnb خود را در معرض بازارهای جدید قرار دادند.
Businesses are excited about it because it is a market of 11 million people who live on the island.
انتونیو سی مارتینیز از شعبه رابط آمریکا اظهار داشت که تجار در مورد آن هیجان زده است، زیرا آن کشور یک مارکت 11 میلیون نفر است که در آنجا زندگی می کنند و اکنون آنها در مسیر 3 میلیون بازدید کننده قرار دارد و زمانی که تحریم ها و سایر محدودیت ها رفع گردد همه چیز کاملا به حالت عادی برخواهد گشت و احتمالاً میزان سیاحت و توریسم را بلند خواهند برد که ممکن 6 میلیون بازدید کننده خواهد بود. در حالی که روابط عادی هنوز هم فقط فرضی است، تجارت امور زراعتی در یک طیف وسیع قرار دارد و با در نظر داشت نیازمندی زیربناهای آن کشور، تحلیلگران میگویند که انکشاف امور مخابراتی در کیوبا نیز یک بازار بزرگ خواهد بود.
صدای آمریکا آشنا شما.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
یکی از راه‌های مؤثر دشوار ساختن زندگانی بر آنان که عمدن و دیگران آسیب می‌رسانند، سلب تواناییشون در استفاده از حسابات بانکی و قابلیتشون در جمع‌آوری پول است. راه دیگر جلوگیری از مصرف پول‌هایی است که نزد همچو افراد موجود بوده که برای برآورده ساختن اجندای شنیشان از آن استفاده می‌کنند. باید دسترسی آنان به سیستم بانکداری جهانی کوتاه شود، قابلیت‌هایشان برای انتقال پول سلب گردد، دارایی‌هایی که در بانک‌ها دارند راکت شود و اطمینان حاصل گردد که هیچ داد و ستد با آنان صورت نگیرد. از همین رو نیاز می‌افتد که ایالات متحده تحت فرمان اجرایی شماره 13224 افراد یا گروه‌های را شناسایی کند که طبیعتاً دهشت افغان بوده یا در پی ارتکاب فعالیت‌های دهشت افغانی می‌باشند. وزارت خارجه ایالات متحده سال گذشته گروه انصار الشریعه در تونس را منحیث یک سازمان دهشت افغانی خارجی و دهشت افغان جهانی شناسایی کرد. این گروه که عقاید مشترک با القاعده داشته و با گروه های مرتبط با القاعده در افریقای شمالی و شرق میانه ارتباط دارد، در حمله 14 ماه سپتامبر سال 2012 میلادی علیه سفارت ایالات متحده و مکتب آمریکایی در تونس دخیل بود. این گروه همچنان در حملات علیه نیروهای امنیتی تونسی، ترور شخصیت‌های سیاسی تونس دست داشته و تلاش کرده است که در ساحات مورد علاقه سیاحین بمب‌گذاری‌های انتحاری را انجام دهد. وزارت خارجه ایالات متحده علی عونی هرزی، یکی از فعالین برجسته گروه انصار الشریعه، را به تاریخ 14 ماه اپریل منحیث دهشت افغان بین المللی شناسایی کرد. هرزی در سال 2011 با انصار الشریعه پیوست. او در بخش جلب و جذب رضاکاران، تسهیل سفر جنگجویان به سوریه و قاچاق سلاح و مواد منفجره به تونس شهرت دارد. علی اونی خطر گسترده اقدامات دهشت افغانی را دارد و بدین ملحوظ در پی تهدید منافع ایالات متحده و مردم این کشور و تمامی باشندگان مناطق است که او در آنجا فعالیت می کند. با شناسایی انصار الشریعه و علی اونی ارزی، ایالات متحده گام های مستحکمی را می بردارد تا اطمینان حاصل گردد که آنان در اقدامات خشونت آمیزشان با مشکلات بی سابقه مواجه شوند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
و می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. سازمان صحی جهان هشدار می دهد که به علت عدم دسترسی به واکسن های ضروری در برابر امراض کشنده، میلیون ها طفل را خطر مریضی، معیوبیت و مرگ تهدید می کند. لیسا شلاین که از مقر سازمان صحی جهان در ژنو گزارش می دهد، می گوید که این اداره ملل متحد کشورها را ترغیب می کند تا کوشش کنند اطفالشان با واکسن صحتمند شوند. این گزارش را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
سازمان صحی جهان هشدار می دهد که پیشرفت به سوی رسیدن به هدف 90% واکسین کردن اطفال جهان رو به رکود می رود. این سازمان می گوید یکی از 5 طفل در جهان از واکسین شدن محروم هستند. ارقام 2013 نشان می دهد که 22 میلیون از نوزادان فرصت 3 نوبت واکسین دیفتری، تیتانوس، پرتوسیس را که یک بیماری تنفسی است از دست می دهند. بسیاری از این اطفال در کشورهای خیلی نادار در جهان زیست دارند. جین ماری اوک اوبل، آمر واکسین سازمان صحی جهان می گوید، این حالت واکسیناسیون عواقب خطرناک می تواند داشته باشد. او می گوید در حدود 1.5 میلیون طفل سالانه در سالهای اولی عمر خیش از بابت امراض قابل علاج می میرند. یکی از راه های جلوگیری از این وضع ادغام معافیت با خدمات صحی می باشد. او بل می گوید
We have data that show that up to 40% of
ارقام ما به خوبی نشان می دهد که 40% اطفالی که به کلینیک ها برای معالجه سایر امراض آورده می شوند بدون این که وضع واکسین های آنها پرسیده شود آنجا را ترک می کنند. بنابراین بهترین شیوه بهبود این وضع این خواهد بود تا برای آنها فرصت واکسین شدن در این وقت مهیا شده اندازه معافیت بلند برده شود. سازمان صحی جهان می گوید پوشش کم واکسین شدن شامل فقدان دسترسی به خدمات صحی، کمبودن تعداد کارمندان مراقبت های صحی، کمبود مقدار واکسین و عدم امنیت نیز بوده می تواند. این اداره ملل متحد می گوید در 25 کشور اندازه معافیت به 80% می رسد. زیادتر آنها در 6 کشور به وقوع می پیوندد که شامل افغانستان، کانگو، هند، پاکستان، نایجیریا و اتیوپیا می باشد. دکتر اوبل با صدای امریکا گفت که مقامات در این کشورها می دانند که چه کنند و سعی می کنند تا وضع معافیت بهبود یابد. اوبل می گوید خاصتا در این مورد از هند یادآوری می شود. در اینجا معافیت در برابر پولیو موافقت های داشته است. در پاکستان و نایجیریا نیز وضع بهبود یافته است. سازمان صحی جهان تخمین می کند که معافیت از طریق واکسین سبب می گردد تا از مرگ 2 تا 3 میلیون طفل جلوگیری شود. همچنان باعث می شود که صحت هزاران تن دیگر نیز بهبود یابد و از خطر امراض و معیوبیت رهایی یابند. حالا واکسین های بر ضد سینه و بغل و اسهال به وجود آمده که می تواند زندگی انسان ها را نجات بدهد. همچنان بزرگسالان از انفلوئنزا و مننجیس یا التهاب التهاب سیستم غشای بیرونی دماغ و سرطان‌های جگر و عنق رحم توسط واکسن‌ها نجات یافتند. مقامات صحی کشورها را ترغیب می‌کنند تا از این موفقیت‌ها استفاده برده ولی از آن احساس امنیت نکنند. آنها می‌گویند که چیچک اکنون در ایالات متحده، کانادا و کشورهای اروپایی دوباره شیوع یافته است و دلیل آن این است که بعضی از والدین از واکسن کردن اطفالشان ابا می‌ورزند.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
و حال توجه شما را به اجمال اخبار از رادیو آشنا جلب می داریم. در پارک صنعتی شورندام قندهار تنها یک تشبث فعال وجود دارد، در حالی که آن پارک ظرفیت فعالیت برای 48 تشبث را دارا می باشد. این مطلب در گزارش تازه اداره مفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نشر شده است. بر طبق گزارش تازه سیگار، به خاطر ناپدید شدن اسناد قراردادی و نبود برق در زمان بازدید از پارک صنعتی، مفتشی نتوانستند به طور کامل ارزیابی و تفتیش کنند که آیا ساخت آن پارک مطابق مقررات های قرارداد بوده و یا خیر. سیگار گزارش داده است که این نخستین بار نیست که اسناد قرارداد مفقود می شود. گم شدن اسناد باعث می شود تا تفتیش کامل از تأسیسات تمویل شده اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID انجام نشود. یک دهقان فقیر هندی روز چهارشنبه خود را در مقابل صدها دهقان دیگر حلق‌آویز کرد. آن دهقانان برای اعتراض در مرکز کشور اجتماع کرده بودند. این تازه ترین موج خودکشی در هند است که کم از کم 40 دهقان در هفته های اخیر کشته شده و از سال 1995 تعداد دهقان هایی که خودکشی کرده اند به 300 هزار تن می رسد. مقامات حکومتی ژاپن گفتند که آنها در مورد نشست یک طیاره کوچک بدون پیلوت با اثرات تشعشع تحقیق می کنند. این طیاره چهارشنبه روی بام دفتر صدراعظم ژاپن یافت شد. یافتن این طیاره بی پیلوت باعث بروز نگرانی های در مورد طیارات بدون پیلوت و امکان استفاده احتمالی آن برای حملات دهشت افگنی شده است. از اثر این رویداد کدام آسیبی گزارش نشده است. حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی ساعات پس از آن که ریاض سه شنبه ختم حملات هوایی بر یمن را اعلام کرد از سر گرفته شد. از حملات متداوم عربستان سعودی بر یمن برمی آید که تهاجم به پشتیبانی ایالات متحده به منظور احیای دوباره قدرت و منصور هادی رئیس جمهور مشروع یمن وارد یک مرحله جدید می شود. قوای هوایی حکومت سوریه ساحات تحت اداره شورشیان در اطراف شهر حلب در شمال کشور و یک شهرک شمالی و روستاهای اطراف تحت کنترل گروه دولت اسلامی را چهارشنبه بمباران کرد. این بمباران که شامل حمله بر یک شفاخانه محلی بود کم از کم 23 کشته به جا گذاشت. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در برتانیا گفت حملات هوایی بر شهرک دیار حفار و روستاهای اطراف آن در ولایت حلب کم از کم 12 کشته به جا گذاشته است. و ترکیه سفیر خود در اتریش را به کشور فرا خوانده است. این اقدام ترکیه بعد از آن انجام شده که احزاب دارای نماینده در پارلمان اتریش اعلامیه را امضا کرده اند که قتل عام ارمنی ها در یک قرن پیش را باعث نسل کشی قبول کرده اند. وزارت خارجه ترکیه روز چهارشنبه در بیانیه به این اقدام اعتراض کرده و گفته است که اتریش با متهم کردن مردم ترکیه به جرایم حق ندارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. شنوندگان گرامی، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو و میزبانی شافیه سردار جلب می داریم که فقط تا چند لحظه دیگر برنامه را با سایر همکاران آغاز می دارد. رادیو آشنا را دنبال نمایید.